در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. باز بارانی شدم انگار می آید کسی، این تو و این نبض من بشمار می آید کسی. ذهن آبادی هنوز از قصه و رؤیا پر است، باز هم دست دعا بردار می آید کسی. گرچه این دلواپسی ها ساده و تکراریند، شک ندارم بعد از این تکرار می آید کسی. ای نگاهت سبز، نامت سبز، خسته نیستی؟ دستهایت را به من بسپار، می آید کسی. یک نفر از پشت در آهسته پچ پچ کرد و گفت باز بارانی شدم انگار می آید کسی. سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یکل فرج برد زبونشونه. سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم و دلتون بی خوف و اندوه. امروز هم با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان ما را همراهی بکنید. آقای رفی سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم، انشاءالله روز خوبی داشته باشیم.
سلامت باشید. آی دکتر رفی، در جلسه گذشته در خصوص آداب مهمانی صحبت کردیم، مباحث خیلی خوب بود و خیلی هم مورد استقبال دوستان قرار گرفت، لذا سوالات خیلی زیادی به دستمون رسیده در همین خصوص. اگر موافق باشید بخشی از برنامه امروز رو اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ و سوالات دوستان عزیز که از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن به دستمون رسیده. گفتن که آقای دکتر در خصوص آداب مهمانی گفتید، باور کنید ما همه این نکاتی رو که شما گفتید رعایت کردیم، اما فقط ضرر دیدیم. پدرمون در اومد با مهمونداری، همه اومدن خوردن و بردن اما هیچ کار خیری نکردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از بینندگان عزیز که دنبال میکنن برنامه رو و توجه دارن به نکاتی که ذکر میشه. ببینید، من خوبه با یک به اصطلاح روایتی وارد این بحث بشم. یک کسی وقتی معترضانه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت من دو تا آیه قرآن رو معناشو نمیفهمم. یکی این که خدا میفرماید ادعونی استجب لکم، دعا کنید ما به اجابت، من به اجابت میرسانم. ما که هرچی دعا میکنیم به اجابت نمیرسه. یکی هم این که قرآن میفرماید ما انفقتم من شیئن، هر چی شما انفاق کنید در راه خدا، خدا جایگزینش رو میده و پر میکنه. خب حالا مهمانی هم یعنی انفاق دیگه. آقا فرمودند که اما اون اول ادعونی استجب لکم، دعا باید با شرایطی باشه، با ضوابطی باشد، که حالا ما الان بحثمون بحث دعا نیست. بله. و انشاءالله در جای خودش گفتیم و خواهیم گفت. اما این که شنیدی در قرآن میگه هرچی انفاق کنید جاش پر میشه، امام علیه السلام فرمودند که اگر از مال حلال پاکیزه، همونه که تو قرآن هم حلالن طیبا، انسان انفاق کنه، مطمئن باشید اون کسی که این حرف داده صادق هست، خداست و خدا قولش هیچگاه تخلف پذیر نیست، جایگزین خواهد شد. منتها من به این بیننده عزیز عرض میکنم معنای جایگزینی نیست که حالا ما امشب مثلا 4 کیلو برنج پختیم، فردا شب 40 کیلو برنج یک گونی در منزلمون بیاد. نه، نوع جایگزینی. یه وقتی میبینید که فرض میکنیم که یک ضرری از انسان دفع میشه، مثلا فرض میکنیم به ناز یک خطری برای من پیش بیاد، ضرری دفع بیاد، پیش بیاد، حادثه پیش بیاد، با این مهمانی دفع میشه. یا نه، مال من به ظاهر افزایش پیدا نمیکنه، یعنی برکتی خداوند به این مال و به این خانه و زندگی میده. ما نباید دیدمون همیشه مادی باشه، بگیم خب ما امشب 5 تا مرغ درست کردیم برای مهمانی، باید 10 تا مرغ جاش بیاد. نه، گاهی میبینید که به واسطه همین مهمانی اون سلامتی که برای انسان میاد، امنیتی که میاد، اون بیماری هایی که دفع میشه، اون بیماری هایی که انسان نمیگیره تو زندگیش، به عبارت دیگر ما افق دیدمون رو نسبت به اون بازگشت اونچه که در مهمانی صرف میکنیم باید یه قدری وسیع تر کنیم،
فراتر از این
فراتر باشه. من اتفاقا در یک روایتی دیدم که 2 تا فرشته هر روز صبح دعا میکنن برای انسانها، حالا یکی دعا یکی نفرین، یکیشون میگه که اللهم اعت منفقا خلفا، یعنی خدایا اونایی که انفاق میکنن دست بده دارن جاشو پر کن براشون، درمونده نشن. یکیشون هم میگه اللهم اعت ممسکن تلفا، خدای اونایی که ممسکن و سفتن مالشون رو از بین ببر. یکیشون به منفق دعا میکنه، یکیشون به ممسک. منفق یعنی کسی که دست بده داره، ممسک کسی که سفت هست. و یه نکته دیگه هم به این بیننده عزیز و همه بینندگان عرض کنم، به نظرم این آیه رو هم خوندیم یه موقعی. قرآن کریم میفرماید للذین احسنوا الحسنى و زیادتون ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله للذین احسنوا، اونایی که اهل احسانن، حالا احسان با لباس، احسان با مهمانی، احسان با کمک مالی. ما چند تا جایزه به اینا میدیم، الحسنى یکی این که ما هم بهشون نیکی میکنیم، و زیادتون یه جایزه ویژه‌ای هم براشون میذاریم که حالا این چیه ما نمیدونیم. منظور من این سومیشه، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله، اونایی که اهل احسانن کاری میکنیم که در زندگیشون خار نشن، غبار ذلت به چهرهشون نشونه ننشینه، به عبارت دیگر درمانده نشن، نمانن، نمیذاریم تو زندگی اینها گیر کنن، نمیذاریم تو زندگی اینها دچار بنبست بشن. من به این بیننده بزرگوار همین عرض میکنم، همون راهکارهایی که تو زندگی پیدا میکنیم، همون شیوه هایی که زندگی رو باش اداره میکنیم، اینا در اثر همون برکات مهمانی دادنه. و حالا شاید هم ایشون با ما در این سوالشون مزاح کرده.
بله. بیننده دیگری پرسیدن که ما مدتی است که مهمانی نمیریم، چون وضع مالی ما خیلی خوب نیست، هر جا میریم تحقیر میشیم، مخصوصا از طرف بستگان همسرم، با اینکه تحصیل کردن مدام به ما سرکوف میزنن و همین باعث شده که ما از مهمانی زده بشیم.
ببینید، عمومیت یقینا نداره حرف ایشون، ممکنه یه عده‌ای از فامیل اینطور باشن. ما در ارتباط با شخصیت مؤمن یه سفارش‌های تو روایتمون داریم، یکیش اینه لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن نباید خودشو خار کنه، نباید جایی قرار بده که تحقیر میشه. حالا که اینطور شد، من به این بیننده عزیز عرض می‌کنم با اینجور افراد رفت و آمد نکنید. اگر با کرامت و عظمت شما رو دعوت میکنن، اگر در اون دعوت عزت نهفته است، برید. اما اگر احساس میکنید رفتن به این مهمانی با تحقیره، با سرزنشه، اتفاقا ما در احادیث داریم مؤمن اختیار هر چیزی رو دارد بجز این که خودشو تحقیر کند، لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. من یه وقتی یک روایت دیدم که یک آقایی مثلا میرفت مسافرت، بعد تو مسافرت ها میگفت من کارا شما رو انجام میدم، دیگه از من پول نگیرید. فرض کنید الان تو مکه مدینه اینا میرن برای خدمتگزاری یا برای اینکه کارگزار میشن خدمه میگن مثلا اصطلاحا، اون اشکال نداره، خیلی هم خوبه، آدمای بسیار والا و بالای گای میان، چون خود خدمتگزاری حاجی و زائر امام حسین و اهل بیت اینا خودش خیلی ثواب داره و ارزش داره. نه، این برای سفرهای تفریحی که میرفتن دنبالشون میره، بعد کارا اونا رو انجام میداد، عوضش دنگ ازش نمیگرفتن. امام صادق بهش میگه دیگه این کارو نکن، چرا خودتو خار میکنی، پول نداری نرو، برای چی حاضر میشی اینطوری تحقیر بشی، به مثلا امر کنن نهی کنن به صرف این که تو اینجا مثلا پول نداری. مثلا من به این بزرگوار عرض میکنم اگر جایی با این شرایط شما رو تحقیر میکنن، با اینجور افراد رفت و آمد
حتی که صله رحم تحقیر بشه.
نه، صله رحم که ما بارها گفتیم صله رحم الزاماً با مهمانی رفتن نیست. با یه سلام علیک، با یه احوال پرسی، با یه اسم از زدن، اینا همه صله رحم صورت
ارتباط داشته باشه، ولی حالا مهمانی باشه. رو میتونن.
ولی اگر در یه خانه من میرم همه لباسای چنانه، غذای چنانه، منم نمیتونم اینا رو دعوت کنم، بعدم نگاهای چپ میکنن، حرفای مثلا نادرست میزنن، مؤمن نباید شخصیت خودشو ذلیل کنه. این جزء دستورات.
حالا یه سوال مشابه حالا تو همین فضا گفتن که تو فامیل ما بیشتر سعی میکنن با پوز دادن در مورد زندگیشون کمیهای زندگی تو رو به رخ بکشن. به خدا من با هر بار مهمونی رفتن افسرده تر میشم، هر بار میگم اگر تو خونه میشستم غمم کمتر.
بله، اینم از همون مقوله است دیگه. یعنی کسی که میخواد ببینه تکبر خوبه یا بده، بده. ولی احادیث داریم التکبر مع المتکبر عباده، تکبر با متکبر عبادته. یعنی اون کسی که تکبر میورزد، شما اگر باش تکبر ورزیدی که خلاصه خورد بشه و احساس کنه این کار زشتی است، این ثواب داره. ولی ازا اینجور افراد رو یا باید نرب یا باید جلوشون پوز داد که بالاخره اون انسان کم نیاره باقی نیاره و بیشتر با افراد رفت آمد کنه که در واقع هم سطح و هم تراز انسانن. و یه نکته دیگه من همینجا به عموم بینندگان عزیز عرض بکنم، فضای مهمانی ها رو میتونیم یه فضای آموزشی قرار بدیم. من امتحان کردم تو مهمانی ها، خیلی دقت کردم روی این نکته که چه بحث هایی میشه. دیدم اول کسی که یه بحث رو میندازه وسط، همون میشه نقل مجلس تا آخر. مثلا الان من و شما میریم ان شاءالله جای مهمانی، تا میشینیم به کسی بگید که این تهران چه ترافیکی داره، ترافیک دیگه میشه موضوع بحث اون جلسه. یا نه یه کسی بگید خب این یارانه ها رو مثلا واریز کردن، کی باید گرفت، چه کار باید، این بحث میشه دیگه
نقل مجلس.
من عرضم اینه، کاش تو این مهمانی ها یک نفر خط دهنده میشد غیر مستقیم ها. مثلا فرض میکنیم که مثلا الان ایام حج مطرح میشد که خب راستی آدم وقتی میره حج چه آثاری داره، برای چی آدم باید بره، خب هر کسی یه چیزی میگه، یعنی بحث میشه یه بحث عبادی،
کلا سری مهمانی با دانسته هات یه چیزی اضافه بکنه،
دانسته افسوده میشه و یه بحث مفید. البته اینی که گفتم کلاسیک نمیتونه باشه، یعنی خب ساکت آرام من میخوام یه بحث
داره صحبت
میکنه، مسخره میکنن. نه، اصلا اون کسی که بحث و وسط میاندازه، اون در واقع هنری داشته باشه که دایره بحث رو بکشه تو این مباحث که پوز دادن و غیبت و یه وقت تحقیر دیگران هم پیش نیاد.
بسیار خوب، ما روزهای دوشنبه با آقای دکتر رفیعی در مورد آداب مسلمانی صحبت میکنیم، مطالب خیلی خوبیشون ارائه دادن، مخصوصا آداب مهمانی که هفته گذشته تقدیم حضورتون شد و سوالاتی در خصوص آداب مهمانی به دستمون رسیده، از جمله این سوال آیا خواهر برادرها رو هم گفتن اگر دعوت بکنیم ثواب داره یا اینکه نه مهمانی فقط در خصوص فامیل های دور صدق
میکنه؟ نه، هیچ اختصاصی ندارد، یعنی اتفاقا برعکس، میهمانی و انفاق و خدمت و کمک از نزدیکترین فامیل و رحم باید شروع بشه. یه وقتی کسی آمد خدمت رسول خدا گفت با من میخوام 2 درهم به کسی خدمت کنم، پولی بدم، کمک کنم. فرمود پدر و مادر داری؟ عرض کرد بله. فرمود پدر و مادرت بده. بعد اومد 2 درهم دیگه، فرمود به همسرت، به فرزندان، آخر فرمود به قربا و ناشنایان. اتفاقا در میهمانی کردن خط مقدم همون برادران و خواهران و نزدیکان هستن،
حلقه اول.
البته الان بیشتر از هم انسان نمیرسه، یعنی انقدر کارها و گرفتاری ها زیاده که گاهی بیش از همون حلقه اول هم به تعبیر شما انسان ممکنه فرصت نکنه که این کار رو انجام بده. ولی یه نکته که اینجا الان هفته‌های پیش هم اشاره کردیم، با دعوت از برادر و خواهر و اینها نادیده نگیریم یه وقت اون کسایی که تو فامیل، حالا به تعبیر همون خواهری که سوال کرده بود، یا وضع مالی پایینی دارن یا در یه وضعیتی قرار دارن که در معرض توجه نیستن. این خیلی مهمه که اینجور افراد رو نه از روی ترحم، نه واقعا با کرامت اینجور افراد رو
گلچین نکنیم.
من یه وقتی تو ماه رمضان اینو گفتم که میهمانی هایی که ادارات میدن، من بعضیش رو شرکت داشتم، ببینید غالبا به همدیگه وام میدن، یعنی این مدیر کل و مدیر کل و نیروهاش و اون مدیر کل این، نه واقعا بتونیم یه سری افرادی که مستحق هم هستن تو این مهمانی ها دعوت کنیم.
خیلی خوب. این سوال هم بشنویم که خانواده شوهرم ساکن شهرستان هستن و ما هر وقت که بخوایم به دیدن اونها بریم با شوهرم بحث داریم، چون شوهرم به کمتر از 10 روز قانع نمیشه که بمونه. از طرفی هم پدر شوهرم دائم اشاره به این نکته داره که بله مهمونی بسه، با اینکه ما جبران هم میکنیم. حالا همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، پدر شوهرم مهمونها رو گلچین میکنند.
بله، یعنی دو بخش داشت در واقع این سوال. یه بخش موندن زیاد،
بله،
که
بله.
با اون دفعه هم اشاره کردیم در میهمانی دی سقفی بالاخره باید رعایت بشه، اینطور نباشد که باعث آزار صاحب خانه بشه. این گلچین کردن هم طبیعتاً نباید باشه و بایستی، حالا یک کسی فرزند داره، مثلا پزشک، مهندس، رئیس کارخانه است، ما چند میلیون درآمدشه، یه فرزندم داره، فرض می‌کنیم که راننده تاکسیه، یا مثلا یه کارگر یک کارخانه ساده است، ما 500 تومن 400 تومن درآمدش، نباید تفاوت بگذاره. میگه نه، با اون، آخه بعضیا تو مسافرت اینطورن، مخصوصا با اون گروه اول بیشتر سفر برن. یا این دست به جیبه.
آره.
اگه رفتیم یه جایی گفتن آقا مثلا این 5 دست 6 تیکی که خوردیم شد 80000 تومان 100000 تومان، دست میکنه یه ایرانچه که 100 تومانی میذاره زمین. این که هنر نیست با اینجور افراد سفر بره. بهتر این است که تو مسافرت ها، تو میهمانی ها، در واقع تمام جوانب قضیه دیده بشه. در خصوص اون بحث نخستم من یه اشاره بکنم، بعضی ها شهرستانی هستن، فرزند ها پدر و مادر مثلا در جای دیگه هستن، فرض کن بچه تهران، پدر و مادر در یه شهرستانی زندگی میکنن، همونطور که این خواهرمون هم اشاره کردن، شاید اون آقازاده شون وقتی میخوان برن به اون منزلی که مثلا پدر و مادره، این نمیتونه فرض کن یه روز دو روز بره، دوباره یه مادی یه روز دو روز، یا 10 روز یه مرتبه میخواد بره، 6 روز 7 روز، یا نه ایام نوروز الان این زیاد پیش میاد،
بله کل تعطیلات اونجا میمونه.
آره دیگه، افرادی هستن کارشون در تهرانه، 5 روز تعطیله، یا نه بچه مدرسه ایش تعطیله، خودش هم مرخصی گرفته 15 روز میخواد بره بمانه. اینا رو باید چک کرد. این دیگه از مهمانی خارجه. روز اول مخلص شما هم هستن، روز دومم چاکر شما هستن، اما یه مقدار دست توی جیب کنید. مادر این 200000 تومان اینجا، دو تا گونی برنجم با خودمون آوردیم، گوشت میخواید بخرید پولشو من میدم. اینجا دیگه یه مقداری غیر مستقیم بچه ها مشارکت کنن، اون خانومم ننشینه تا سفره رو بیاندازن تو آشپزخانه،
کمک کنه
درست کنه بیاره، یعنی از مهمانی خارج میشه، میشه دیگه مشارکت و یک نوع سهیم بودن در مخارج. هیچ اشکالی نداره، خاطر پدر و مادر خوشحالم میشن، اما یه پدر و مادر مسن اگه قرار شه یه 15 روز ایام اید فقط درست کنه بیان بخورن، هزینه‌اش یه طرف، زحمتش هم یه طرف، این طبیعتاً انصاف نیست.
بله. وقتی که صحبت از مهمانی میشه، خیلی ها دو ذهنشون این تداعی میشه که در یک منزلی دعوت هستن، میرن سفره پهن میشه، مادر خونه، خانم خونه آشپزی میکنه، غذا میپزه، میاره سر سفره میشینن، همه دور هم میخورن. حالا سوال پرسیدن دوستمون که آیا دعوت کردن فامیل ها به رستوران در بیرون هم آیا این سبب مهمانی داره یا خیر؟
مهمانی مهمانیه، فرق نمیکنه. منتها من یه بار دیگه هم به نظرم تو ماه رمضان اینو اشاره کردم، الفتی که توی خانه ایجاد میشه، بله، توی رستوران ها ایجاد نمیشه. اونجا طبیعتا یک من و الایی داره، مثلا 8 باید بیای 9 بری، یه حالت رسمیتی داره، ممکنه غریبه ها بیان. اون الفتی که مثلا توی خانه خانم، مخصوصا اگه بشه توی مهمانی ها حضور خانم ها و آقایون رو تفکیک کرد، نه الزاما به خاطر بحث حجاب، نه ممکنه کسی بگه ما تو یه فضا هستیم حجاب هم رعایت، به خاطر آزادی، راحتی،
راحت،
یعنی خانم ها راحت بتونن رو سرش چادرشون بردارن و بگن، گفتگو کنن، صحبت کنن، رفت آمد کنن. این یه مقداری اون تألیف قلوب رو بیشتر میکنه و شاید جمعش هم به این باشه که غذا از رستوران باشه ولی مهمانی توی منزل مثلا باشه.
سلام، کسی ما رو دعوت نمی کنه، ما اغلب میزبانیم، اما اگر خودمون دلمون بگیره و همین طوری به مهمانی بریم، آیا این اشکال داره یا اینکه نباز ملامت میشیم؟
البته در یه روایتی داریم که چند گروه اگه ملامت شدن خودشون مقصرن، یکی این که اون کسی که بدون دعوت جایی بره. ولی یه وقتی پنج مرتبه مثلا فرض اون حضرت عالی اومدید منزل ما، من شما رو دعوت کردم، فرض محالم محال نیست، آمدید منزل ما غذا خورد، هیچ نمیگه آه یه بار برگرد. این یه رو حالت تقاص داره، یعنی اینه که من یه روز سرزده بیام بنشینم تو خونه شما و شما مجبور شی از من
پذیرایی کنی.
گفتن یه آقایی بود در این تهران، این خیلی مهمانی میرفت، هیچ وقت هم دعوت نمیکرد، خیلی ممسک و سفت بود. اینه که میگم واقعیت داره. خوب. یکی از دوستان میگفت که ما یه شب 4-5 نفر رفتیم، گفتیم میخوایم شما سر بزنیم، نه اینکه اومدیم مهمانی، چای بخوریم. رفتیم نشستیم، میگفت تا ایشون رفت چای بیاره، یه قالیچه جلوی در اتاق بود، ما یواشکی اینو برداشتیم و خلاصه با خودمون اومدیم بیرون، سپردیم به یه رستوران گرو گذاشتیم و فردا شب 30-40 نفر رو از طرف این آقا دعوت کرد. خود این آقا رو هم دعوت کرد، آمد و غذا رو خورد و تشکر که کرد، گفتیم ببخشید اون قالی جلو منزلتون گرو به شما این
حساب
کنید. حالا البته من نمیخوام بگم این یه مزاح بوده، شوخیه، در واقع با یه کسی که خیلی سفت بوده اینطور برخورد کردن. ولی قضیه مهمانی طرفی نیست، دو طرفه است. اگر شما همیشه میزبانید، یه عده رو همیشه دعوت میکنید، شما رو دعوت نمیکنن، بله اشکال نداره، گاهی هم شما حضور پیدا کنید در اونجا و صاحبخانه رو در واقع یه نوع در مقابل کار انجام شده قرار بدید.
خیلی خوب. حالا خیلی دوست دارن رفت آمد بکنن، به منزل اقوامشون برن، یه سری موانعی سد راه این رفت آمد قرار میگیره. حالا یه سری حدود شرعی رو رعایت نمیکنن، یه سری مثلا بینندمون پرسیده که در منزل اینها سگ نگهداری میکنن، تکلیف این رفت آمد ما چی اگر بریم اونجا اشکال داره یا نداره؟
سطوح باید رعایت بشه. ببینید دو تا نکته مهمه. یک، ما در هر حال حدود شرعی رو نباید بشکنیم. این صریح قرآن، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اونایی که حدود الهی رو میشکنن ظالمن. حدود الهی چیه؟ ساده بگم حدود جمع حد، حد یعنی مرز. الان توی فرض کنید هر کشوری مرزی است دیگه، شما هر کاری میخوای اینور مرز انجام بدم اون طرف نمیتونی بری، باید پاسپورت داشته باشی، نشانه ورود داشته باشی. حدود الهی، اگر یه جای بنده مهمان میشم شراب میاد تو کار، نه جایز نیست. اگر یه جای مهمان میشم خانم اون خانه بی حجاب میاد دست میده با پسر من، یا دخترانش میان با پسرانش، میان دختران من دست میدن، نه این جایز نیست. اگر یه جای ما مهمانی میشیم اون افراد رعایت حجاب رو نمیکنن، میخوان موسیقی بذارن حجاب رعایت نکنن، اختلاط داشته باشن، نه. از جمله حالا این بحثی که شما اشاره کردید، حالا بحث سگ تو خونه نگه داشتن که خب میدانید به طور کلی تو روایات ما مذمت شده و گفته شده خانه‌ای که در اون سگ باشد اون خانه فرشتگان وارد نمیشن. دلیلش هم خیلی روشنه، خیلی روشنه، بدیهی است. بالاخره این حیوانی که اون حالت‌های، من حالا رشته دامپزشکی نخوندم وارد نیستم، بعد دامپزشکی باید صحبت کنه روی این قضیه، ولی اون بیماری‌هایی که احتمال داره انتقال پیدا کنه، فرهنگی که بالاخره یه انسان داره با خوی یک حیوان متفاوته. البته این معناش نیست ما این حیوان رو آزار بدیم، نه، ما توی مکاسبمون هم داریم، که تو فقهمون هم داریم سگ‌هایی که ارزش‌های بالایی دارن.
بله.
حالا زمان سابق نبی مکرم اسلام و اهل بیت مثال می‌زدن به سگ گله، سگ نگهبان،
سگ امداد و نجات تو.
اما امروز امداد و نجات سگ مواد مخدر بدن. اما معناش این نیستش که حالا یک جوان یک سگ کوچیکی برداره تو ماشین، توی اتوبوس، توی وسایل عمومی، توی خونه، توی زندگی، روی مبل با بچه کوچیک. این از نظر فرهنگ اسلامی فرهنگ پسندیده‌ای نیست. این چیزیست که الگوگیری از غربی هاست، متاسفانه در کشور ما هم خیلی نادر هست، ولی کم و بیش داریم پدیده داریم برخورد میکنیم. و من یه وقت خودم این سوال رو از یه نفر توی یکی از کشور اروپایی کردم، یعنی یک خانمی بود، یه سگ بسیار بزرگی همراهش بود که 5-6 برابر هیکل خودش بود این سگه. بعد رفتم جلو، مترجمی هم همراه اون بود، سلام علیک کرد محبوب، گفتم ببخشید، خیلی هم دیدم به این مثلا از نظر مالی رسیده، طلابش آویزون بود، مثلا خیلی غذاهای خوب براش میگرف. گفتم چرا شما انقدر به این حیوان محبت میکنید و میرسید؟ البته ما تو شرعمون میدونید که وظیفه داریم به حیوانات برسیم. اگه سگی گرسنه باشه من خودم نباید بخورم، به او غذا بدم، توصیه شده تو روایات. ولی اینجور تعامل، رو مبل خونش قشنگ لم داده بود، نشسته بود، حمامش میکرد، خیلی گفت ما بچه‌هامون عاطفه ندارن، از 13-14 سالگی دیگه از میان ما جدا میشن، میرن تو زندگی آزاد خودشون، و لذا این حیوان چون با وفاست ما همه محبت و عاطفه‌مون رو داریم هزینه میکنیم برای خب تو فرهنگ اسلامی ما این نیست. تو فرهنگ اسلامی ما میگه ولو پدر و مادرم پیر شدن، شما قل لهما قولا کریما، بال رحمت براشون بگشای، همواره با هم مهربان باشید. وقتی این خلأ رو ما نداریم، اون نیاز رو هم نمیخواد ما اینطوری در واقع پوشش بدیم. این نکته‌ای که حالا به ذهن من رسید.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بله، در مورد آداب مسلمانی و آداب مهمانی صحبت کردیم و به سوالات شما پاسخ دادن آقای دکتر رفیعی عزیز. نوبت میرسه به بخش تلاوت آیات نورانی کلام وحی. من جا داره یک بار دیگه تشکر بکنم از آقای دکتر رفیعی عزیز، از طرف همه دوستان عزیز بینندمون که این اتفاق خوب رو رقم زدید برای ما و بله خیلی از بیننده های عزیزمون تشکر کردن و گفتن یکی از بهترین اتفاقات بعد از ماه مبارک در رسانه بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باز میگردیم انشاءالله با ادامه برنامه سمت خدا در محضرتون.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. صحبت از قرآن شد، من یک سوال توجه هم و جلب کرد در خصوص همین تکریم قرآن، ایشون نوشتن که خاطرم هست که آقای دکتر رفیعی در برنامه در خصوص آداب تکریم قرآن فرمودن که در اتاقی که در اون قرآن هست نباید پاتونو دراز بکنید. پس با این حساب نگهداری قرآن در منزل باید ممنوع بشه. من قرآن رو در اتاق خوابم که کتابخانه هم اتفاقا داره نگه میدارم و نمازم رو هم همونجا میخونم. هر جای دیگری هم که بگذارم به همین مشکل بر میخورم. رو تای خود بیشتر تبیین بشه.
من به این شکل عرض نکردم، گفتیم پا در مقابل قرآن دراز نشه. یه وقتی شما قرآن تو کتابخانه است، تو اتاقم خوابیده انسان، قرآن بالای سر ماست، مانعی نداره.
بله.
اما بعضی ها قرآن رو پایین قرار میدن، پاشون رو دراز میکنن در مقابل اون. این منظور ما بوده. به عبارت دیگر قرآن همیشه سطحش بالاتر از اونجایی باشه که ما میخوابیم یا دراز میکشیم، این هیچ مانعی نداره. اما اگه قرآن روی زمین باشه یا پایین پای ما باشه پا رو دراز کنیم، این یک نوع بی احترامی و بی ادبیه به
یه وقتی ما تو این بی احترامی از رو قصده ها، یه وقتی از رو قصد
نیست. قصد نباشه که کلا عیب نداره. شما از روی قصد نباشه تو ماه رمضان غذا هم بخورید میگن روزه شما صحیحه، برای اینکه قصد خوردن نداشتی، فکر می‌کردی روزه نیست. این که مسلمه، ولی به طور کلی گاهی هم غفلته. بحث قصد رو قبول دارم. یعنی ما قرآن و مفاتیحمون رو توی خونه یه جای خاصی، مثلا فرض می‌کنیم الان شانه ما بلا تشبیه اتکلان یا اون عطری که هست خونه جاش معلومه، جلوی میز توالت خونه است مثلا، ما توی خونهمون یه قفسه، یه کمدی، یک در واقع گنجه ای جایی رو مخصوص قرآن قرار بدیم. والا به تعبیر ایشون قرار بشه تو خونه ای که قرآن هست پا دراز نشه که باید بریم تو خیابون بخوابیم. نه، این مسلم مراد این نیست. مراد این هستش که اونجایی که پامون دراز میکنیم قرآن پایین پای ما نباشه.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم تا اینجای دکتر رفیعی. با توجه به اینکه فردا روز عرفه، روز دعا و نیایش هم هست، انشالله از روز عرفه هم از زبان شما خواهیم شنید. اما این سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، باز هم در خصوص مهمانیه که بذاریم سوالات مهمانیمون تموم بشه. آی دکتر رفیعی، همسر من خیلی با مهمانی رفتن موافق نیست، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که همه ما رو به افطار دعوت میکنن. شوهرم میگه این روزه ای رو که من با هزار زحمت گرفتم با خوردن غذایی که نمیدونم از کجا اومده باطل نمیکنم. آیا واقعا او درست میگه؟
به نظرم سوال آشنا میاد، یا قبلا مطرح شده، یا مثلا من دیدم این سوال رو قبلا. نه، ببینید، ما احتیاط باید منطقی و معقول باشه. من میدانم یه خانواده از راه حرام درآمد دارن، بله نمیرم خونش، یا میدانم این نزول خوره، اهل رباست، اهل مثلا فرض کنید خدعه با مردم. اما اونی که اطلاع ندارم، فامیل ماست، نمیدونم واقعا ایشون از کجا درآمد داره، یا اجمالا میدونم، حدس میزنم شاید لقمش اشکال داشته باشه، نباید برای خودمون زحمت ایجاد کنیم. ضمن اینکه خود افطاری رفتن، افطاری دادن، وقتی من میرم افطاری دارم ثواب فراهم میکنم برای اون کسی که منو به افطاری دعوت کرده، دیگه اینو زمینه ای فراهم میشه. و به این بیننده بزرگوار عرض میکنم اگر این جور احتیاط ها رو بخوایم ما داشته باشیم، اسر و حرج میشه، به زحمت میافتیم. پس بعد توی هیچ هتل مسافرخونه هم پا نگذاریم، احتمال داره نجس باشه. مثلا فرض کنید که تر هر کجا، هر خونه ای که میریم، احتمال بدیم که اینجا یه اشکالی وجود داشته باشه. با احتمال ما تو شرع مقدس اسلام بنابر سهولته، یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسانی خواسته. وقتی میگه آقا شما اطلاع نداری، حتی اصلا من میدونم این خانواده اهل خمس نیست، درست، ولی احتمال میدم از درآمد امسالش باشه کافیست، این نخواستن در دین برامون زحمت ایجاد کنن.
بله، بسیار متشکرم، انشاءالله پاسخشون رو گرفته باشن این دوست عزیزم. در دقایق لحظات پایانی برنامه سمت خدا امروز، از این ایام بگید، ایام ذی‌الحجه، که دوستان عزیزمون باز هم معلوماتشون اضافه بشن.
ماه ذی‌الحجه ماه ولایت، اصلا غیر از قدیر و قضیه مثلا فرض کنید مناسبت هایی که تو این ماه هست، غیر از مسئله قدیر، نزول چند تا از آیات مهم از جمله آیه ولایت که حضرت امیر انگشترش رو در راه خدا داد و آیه انما ولیکم الله و رسوله از سوره مائده نازل شد، تو همین ماه بوده. آیه تطهیر بعضیا گفتن تو همین ماه بوده. بله، بسیاری از این آیات که مربوط به حیطه و حوزه بحث ولایت است، از جمله آیه الیوم اکملت لکم دینکم یا ایها الرسول بلغ، اینا همه در همین ماه ذی‌الحجه. ولذا من گاهی ماه ذی‌الحجه رو میگم ماه ولایت، چون به یک معنا مجموعه مباحث مربوط به ولایت در این ماه نازل شده و ارتباط با این ماه دارد. نکته دیگه این استش که خب خود جریان قدیر، ببینید پیامبر گرامی اسلام شخصیتی است که توی جزئیات مسائل دین دقیقه. شما اگر مثلا فرض کنید نگاه کنید پیامبر چند تا روایت راجع به شانه کردن مو داره، راجع به فرض میکنیم که اینی که لباس انسان سپید باشه یا فلان رنگ باشه، راجع به دستشویی رفتن پای چپو باید گذاشت پای راست باید بیرون، راجع به غذا خوردن که استرشو گفتین خیلی آداب به نظرم ساده میاد، یا مثلا شما غذا از جلوت بخورید فلان. دیدی که رو این جزئیات وارد شده، به نظر من این بزرگترین توهین به پیامبر است که کسی بگه این شخصیت از دنیا رفت و نسبت به ولایت و جانشینی خودش بی‌توجه بود، گفت که هر کار میخواید بکنید من رفتم. این اصلا ما حتی میبینیم مثلا فرض کنید افرادی که ظالم بودن ستمگر بودن مثل حکام بنی امیه بنی عباس، اینا چقدر حساس بودن قبل از مرگشون ولیعهدشون معلوم باشه، جانشینشون حتی بیعت میگرفتن، حتی بیعت میگرفتن مثلا خود خلیفه معاویه برای یزید ابن معاویه بیعت گرفت قبل از مرگ خودش که مخالفت امام حسین رو به دنبال داشت، اینقدر حساس بودن. اون وقت اینا که مثلا حالا چند سال هم فاصله دارن با پیغمبر، صدها سال گاهی دهها سال، اینقدر حساس باشن. رسول خدا یه اسلام نوپای رو تو مدینه آورده، 10 سال از این اسلام گذشته، بسیار نو و جدید، تازه پایه گرفت، وقت اینو رها کنه به امید خدا، این نمیشه. یعنی اصلا با مبانی دینی ما جور در نمیاد، ضمن اینکه این همه روایات و این همه نقل ها درباره ولایت حضرت امیر، مسئله غدیر بینندگان دقت کنن، غدیر رفراندومه نه اعلام ولایت. اعلام ولایت تو غدیر نیست، اعلام ولایت تو یوم الانذاره، یعنی اون روزی که پیامبر بعد از 3 سال از بعثت فامیلش تو خونه جمع کرد، هم نوشتن شیعه و سنی مسلمان نوشتن، کتابای همه هست، همه رو تو خونه جمع کرد، بلند شد نبوت خودش رو اعلام کنه، فرمود هازا اخی وسیگی وارسی، دست رو شانه حضرت امیر تو یوم الانذار، یعنی حدود مثلا 20 سال قبل از حادثه غدیر. بعد تو جنگ تبوک انت منی به منزلت هارون من موسا، جاهای متعددی این موضوع رو مطرح کرد، غدیر اعلام رفراندوم کرد، اعلام عمومیت کرد، جمعیت رو جمع کرد. و طبعا من توجه میدم همه بینندگان عزیز رو که یه مقداری مطالعاتشون رو در این غدیر قوی تر کنن، مثل کتاب المراجعات مرحوم سید شرف الدین، خود الغدیر مرحوم علامه امینی، گرچه تخصصی است ولی این کتاب اخیرا تلخیص شده در یک جلد،
خیلی کتاب
آره تلخیصش کتاب خوبی است، کتاب‌های اعتقادی رو بی طرف یک دور مطالعه کنن، ببینن آیا میشود پیامبر این دین رو ابتر بگذاره، هیچ اشاره‌ای به جانشین نکنه و از دنیا بره. ولذا تجلیل از غدیر تجلیل از رسالته، نه از ولایت فقط، پاسداشت غدیر پاسداشت نبوت و بعثت پیامبر است، چون در واقع انکار غدیر یه جوری بازگشتش به انکار رسالت و به یه معنای دیگه به بیتوجهی پیامبر برمیگرده که چنین چیزی رو ما نمیپذیریم.
اونایی که میخوان تحت ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشن، خیلی کوتاه تو این لحظات پایانی برنامه چی کار بکنن بهتره آقای دکتر رفی؟ یعنی یک شیعه واقعی امیرالمؤمنین بودن که ما بتونیم به خودمون ببالیم که ما شیعه حضرت علی هستیم، چه ویژگی باید داشته باشیم، چه شاخصه‌ای باید داشته باشیم؟
نهج البلاغه یه خطبه دارد آقای حکمت، در یادم نیست چون شما الان غیر مترقبه سوال کردید، آدرسش رو هفته‌ای بعد خواستید میدم.
خب فرمون شاخصه
حضرت میفرماید من یه برادری داشتم در گذشته، کان علی اخون فی ما مزا، عنوانش خطبه. آره ظاهرا یا ابازر رو میگه یا عثمان ابن مزعون که از اصحاب پیغمبر بود، خب. تو بقی دفن میگه این خیلی خوب بود، وقت میگه چرا خوب بود، 1 2 3 4 یکی این، یکی هم خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه، 110 تا ویژگی حضرت امیر برای متقین شمرده،
یعنی اونا دوستای حضرت،
دوستای حضرت این ویژگی ها رو در اونجا شمرده، میفرماید اینها صفات اهل تقواست. 110 تاشو تمرین کنیم، چند تاشو ان شاء الله داریم،
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی مباحث خوبی شد، تشکر میکنم، سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر از شما که تا این لحظه برنامه خودتون برنامه سمت خدا رو دیدید، با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. 20303 شماره پیامک ماست، ایمیل ما رو هم دوستان زیرنویس میکنم و تلفن های برنامه سمت خدا که متعلق به خودتونه و صدای گرمتون رو خواهیم شنید. به اتفاق دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. خداوند پشت و پناهتون باشه ان شاء الله. خیلی ممنونم.
ان شاء الله موفق باشید.
سلامت باشید. سپاسگزارم.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم. و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام برخیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم و اگر در خورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند، نزدیک تر از